بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. قبل از بس، اون کلمه غلطی که عرض کردیم که در جواهر جلد دهم از صفحه 40 تا 45 یک عبارت غلط چاپی وجود داشت که فهمیدن اون غلط به یک صفحه بلکه بیشتر در عبارت جواهر اثر می‌ذاشت، که اگر ما نفهمیم اون کلمه غلطه، واقعا یک صفحه یا بیشتر از جواهر نمیفهمیم. چون غلط اینطوری بود عرض کردم، بعضی غلط ها هست مهم نیست، اما فهمیدن این که این غلط هست یا غلط نیست در یک صفحه یا بیشتر از مطالب جواهر در فهمیدنش اثر میذاشت. از این جهت عرض کردم. از میان برادران محترم، فرزندان عزیز، 4 نفر این را پیدا کردن، تذکر دادن. بله. اول کسی که با تلفن تذکر داد آقای برادر لبنانی است. دقیق خانم کامیتان؟ بله. آقای دقیق لبنانی بودن با تلفن و 3 نفر دیگه هم که جزء کسانی که نوشتن، که آقای سید علی هاشمی است، که آقای اندرابی است، آقای حسین کارامت. بله، این عبارت این بود که در جواهر است که لعنه و حالا آنکه لا انس در صفحه 42، که حالا اینجا نیست جواهر، در صفحه 42 آخرین سطر از صفحه 42 که جواهر مخابه تخییر زیاده از یک تسبیحات اربع ارم بخانه، مخیر است بین 1 و 3 تخییر را مخواه اختیار بکنه. لا ان الواجب اربع و زائد مستحبون، ولی عبارت نسی لان الواجب اربع و حال این به لا ان نباید باشه. اثر زیادی میذاره در فهمیدن یک صفحه از عبارت جواهر. خلاصه در صفحه 42 آخرین سطر از صفحه 42 لعنه نوشته و حالا آنکه لاعنه است. این آقایان هم که عرض کردیم طبق همان عرضی که شد مراجعه کنن، جایزه طلبگی انشاءالله به اونها تقدیم خواهد شد. بله. خب، ما بنا بود که امروز بحث رکوع را شروع کنیم، ولی دیدم 2 تا مسئله از فصل مستحبات قرائت، 2 تا مسئله از فصل مستحبات قرائت مربوط به قرائت مهم بود. از این جهت اون 2 تا را عرض کنیم، بعد به رکوع می‌پردازیم. مسئله 8 از فصل مستحبات قرائت در عروه، عروه داره که الاقوا جواز و قصد انشاء الخطاب به قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین، در وقتی که میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین میتونه انشاء خطاب هم بکنه، در این حال که قصد قرآنیت داره قصد انشاء خطاب هم بکنه. الحمدلله رب العالمین که میگه، در این حال که قصد قرآنیت داره انشاء حمد لله رب العالمین بکنه. الرحمن الرحیم که میگه، انشاء مدح برای خداوند متعال بکنه. اهدنا الصراط المستقیم که میگه، انشاء طلب هدایت بکنه و اینا منافاتی با قصد قرآنیت نداره. بعد خب این عروه میگه میخوا بگه قصد قرآنیت با قصد معنا به طور انشا در این موارد یا گاهی هم اخبار منافاتی با قصد قرآنیت نداره. بحث این است که آیا این دوتا قصد استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد میشه؟ استعمال لفظ فی معنی اینه کسی اگر اهدنا الصراط المستقیم بگه و قصد کنه پروردگارا ما را هدایت کن که دعاست در حقیقت، آیا این قصد دعا با قصد قرآنیت دوتاش استعمال لفظ در دو معنا میشه و استعمال لفظ هم در دو معنا مثلا جایز نیست یا از اون باب نیست؟ در اینجا محشین حاشیه ندارن غیر از آقای میلانی. آقای میلانی داره که در حاشیه که نه، نمیتواند که این قصد ها را بکند مگر اینکه از لفظ قصد نکنه. لفظ در همان قرآنیت به قصد قرآن بودن بخونه، ولی مقترنن از خدا میخواهد، نه اینکه لفظ استعمال کند در انشاء دعا، انشاء طلب هدایت. نه، لفظ را به همان قصد قرآن بودن میخونه، تا قلبن از خداوند متعال هدایت میخواهد. ایشان اینطور گفت. غیر از ایشان کسی بحثی نداره، ولی خب در میان شراح عروه، در میان شراح عروه اختلاف بین آقای حکیم و آقای خوئیه. آقای حکیم رحمت الله علیه در جلد ششم از مستدرک، بخش مستمسک، در جلد ششم از مستمسک صفحه 288، جلد شش از مستمسک صفحه 288، آقای خوئی در جلد سه مستند العروه صفحه 540. خب آقای حکیم اشکال همینه که عرض کردیم. اشکال این است که آیا جمع کردن بین این دو مطلب، چون شکی نیست که بایستی ما فاتحة الکتاب را به قصد قرآنیت بخوانیم که صدق کنی قرأ القرآن. قرأ القرآن این است که شخص به قصد قرآن بودن بخوانه. اگر مثلا ضبط صوت قرآن را پخش کرد، قرأ القرآن نیست، قرآن را منتشر کرد، پخش کرد، قرآن را پخش کرد میگن، اما نمیگن قرآن خواند. یک آدم اگر در خواب قرآن بخونه، قرآن نخونده، بله کلمات قرآن از زبان او پخش شده، ولی قرأ القرآن، قرأ فاتحة الکتاب در صورت یست که شخص به قصد قرآنیت بخونه. و در نماز هم لازم است که ما به قصد قرآنیت بخونیم. به عبارت روشن‌تر باید گفت که فرق است بین قصد انشاء یک معنایی و قصد قرآن بودن. این دوتا نسبت به هم عام خاص و منوع چند. حالا در غیر قرآن مثال بزنیم. یه وقت کسی گلستان سعدی، بوستان سعدی را، اشعار امرؤ القیس را، اشعار متنبی را کتاب گذاشته و میخوانه و ازش هم بپرسن، میگه من گلستان میخوانم، بوستان میخوانم، اشعار امرؤ القیس میخوانم. ممکن است این شخص متوجه به معناش نباشه. این شخص که این را میخوانه، قصیده امرؤ القیس میخوانه که عربی است، ممکن است عربی هم بلد نیست خودش، معنای عربی هم بلد نیست، ولی اون را میخوانه. این یستو به این که این شخص قرأ قصیده امرؤ القیس. بنابراین بس قرائت در اون صورت یعنی انسان چیزی را، کلمات کسی را بخوانه به قصد این که این کلمات مال اوست بخوانه، این میشه قصد خواندن قصیده امرؤ القیس، قصد خواندن قرآن. جایی هم هست که انسان قصد انشاء میکنه به کلمات غیر، ولی قصد خواندن کلمات غیر را نداره، در حقیقت از کلمات او اقتباس کرده میخوانه. مثلا یک شخصی فرزندی به نام یحیی داره، یحیی منجا اسمش میگه یا یحیی خذ الکتاب، یا یحیی خذ الکتاب. این کلمه کلمه قرآنی است، ولی این شخص قصد قرآنیت نداشت، بلکه از این کلمه اقتباس کرده از قرآن، خودش میگه یا یحیی خذ الکتاب. مثلا شخصی میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشود، وان که شعر مال سعدیه، ولی این شخص قصدش خواندن شعر سعدی نداره، از او اقتباس کرده، خودش داره این را انشاء میکنه و میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشود. پس یک دفعه ما قصد انشاء داریم از کلماتی بدون قصد قرائت صاحب اون کلمات. قد یجتمعان نسبت عام خاص من وجه، گویم جمع میشه، گویم هست که هم ما قصد قرائت قرآن داریم و هم قصد انشاء خطاب داریم. بله، ما نعرفی من قبیل، این که عربه میگه از این قبیل آخریه، میگه منافاتی نیست و اشکال نداره و جایزه که کسی هم قرآن بخونه هم قصد انشاء خطاب بکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه فاتحه الکتاب میخونه، نماز میخونه، به قصد قرآنیت میخونه، ولی انشاء هم میکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم که میگه به قصد قرآنیت میخونه، و باید هم به قصد قرآنیت تا قرأ القرآن صدق بکنه، در این حال هم طلب انشاء، طلب هدایت از خداوند عالم میکنه و دعا میکنه که میخوام این دوتا قابل جمعن. پس نسبت بین قصد انشاء چیزی، قصد انشاء معنایی و قصد قرائت، عام خاص من وجه، گاهی قصد قرائت هست بدون قصد انشاء، مثل کسی که عوام است قرآن میخونه هیچ معناش نمیفهمه، این فقط قرآن میخونه، یه قصد انشاء از اون معنا نداره دیگه، چون بعد اصلا نمیدونه معنای این کلمه چیست اصلا. اینجا قصد قرآنیت هست بدون قصد انشاء معنایی، گاهی هم قصد انشاء معنایی از کلمات غیر هست بدون قصد قرائت کلمات اون شخص، مثل کسی که گفتم میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشه، ولی شعر مال سعدی است، ولی اینو خودش داره میگه، قصد هم نداره که سعدی اینجور گفته. یا یحیی خذ الکتاب مثلا میگه یه فرنه خیلی قضی اجتماعان. حالا میخوام بگیم اجتماع اینها جایزه، عربه میخوام بگه اشکال نداره، الاقوا جواز و قصد انشاء خطاب به قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین با قصد قرآنیت، در الحمدلله رب العالمین انشاء حمد میکنه با قصد قرآنیت، در اهدنا الصراط المستقیم قصد قرآنیت هست، انشاء طلب هدایت از خداوند هم میکنه، اینا منافات ندارن. حالا ما داشت شروع کردیم، بذار که یک کیمن حرف، حالا یک کمی توضیح بدیم نوبت شما که رسید، من میگم نوبت شما، یک کمی توضیح بدیم. خب بنابراین این دوتا مطلب است، میخوایم مطلب روشن بشه اول، بعد این حال اشکال داره نداره. بنابراین قصد قرآنیت، قرآن خواندن، قرأ القرآن که لازم است، کسی که نماز میخونه صدق کنه که قرأ فاتحه الکتاب، قرأ القرآن، این قصد لازم داره. بدون قصد این که من میخوانم از کلام منزل بر پیغمبر صلی الله علیه و آله به عنوان قرآنیت، بدون این قصد قرأ القرآن صدق نمیکنه. بس قرآنیت قصد لازم داره، این شکی نداره. از طرفی هم قصد انشاء معانی هم که قصد لازم داره، برای خاطر اینکه میخواد اون معنا را انشاء کنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین انشاء خطاب، اهدنا الصراط المستقیم دعاست و انشاء طلب هدایت. آیا ممکن است فی استعمال واحد این دوتا با هم جمع بشه یا ممکن نیست؟ عربه میگه که این ممکنه. اشکال مطلب به اینجاست که آیا این استعمال لفظ در دو معنا هست یا اینکه استعمال لفظ در دو معنا نیست؟ این هر کدام از این دو بزرگوار که نام بردیم، آقای حکیم و آقای خویی، طوری توجیه کردن. آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک ایشان گفتن که اینطور باید توجیه کنیم، جایزه ولی اینطور باید توجیه کنیم. شخصی که قرآن میخونه ایشان میگن بگی که قصد لفظ میکنه، استعمال لفظ فل لفظه، استعمال لفظ فل معنا نیست. برای خاطر که قرآن الفاظ خاصی است که از جانب خداوند متعال بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شده. این در صورتی که قرأ القرآن، که این شخص به خواندنش قصد کنه اون الفاظی که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله به عنوان قرآنیت نازل شده اون را میخواد این شخص حکایت بکنه، بنابراین این شخص قصد کرده از لفظ لفظ را. البته ما داریم که از لفظ لفظ قصد میکنیم که در کفایه هم خواندیم زیدون فی ضرب زیدون، مثلا فاعلون زیدون لفظون زیدون کلمتون، مثلا اینطور چه لفظ دیگه، از لفظ لفظ را داده شده. متو قد یراد و نوو، قد یراد و سنفو، قد یراد و مثلو، قد یراد و شخصو که چهار قسمش هم خواندیم در اصول دیگه. برابر این گای هست که ما از لفظ لفظ اراده میکنیم، میگیم دیزون محمدان، مثلا میگیم زیدون اسمون، زیدون سلاسیون، زیدون لفظون. اینجا قد یراد و نو، قد یراد و سنف، قد یراد و مثل، قد یراد و شخص، ما لفظ در لفظ استعمال میکنیم. آقای حکیم رحمت الله علیه اینجا میخوان فرمان می که در اینجا کسی که قرآن میخوانه لفظ در لفظ استعمال کرده، صدق خواندن قرآن با آن است که ما این الفاظ رو بگیم و اراده کنیم از این الفاظ اون الفاظ خاصی که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله به عنوان اعجاز نازل شده بود، بس لفظ در لفظ استعمال شده. خب این استعمال لفظ در لفظ، وقت در این صورت معنا را چه کار میکنید که انشاء المد یا اینکه انشاء طلب الهدایه؟ ای آقای حکیم میفرمان که این از باب زیدون کثیر الرماده، که ما میگیم زیدون کثیر الرماد، زید را در معنی خود، کثیر را در معنی خودش، رماد را در معنی خودش استعمال کردیم، ولی قصد جدی این است که زید سخاوت داره، یعنی از این معنا به اون معنا منتقل میشیم که اون لازم معناست. باب کنایه اینطور دیگه، در باب کنایه باب مجاز نیست، در باب کنایه الفاظ در معانی خودشان استعمال میشن، ولی متکلم دو اراده داره، یکی اراده استعمالیه و یکی اراده جدیه. اراده استعمالیه بین است که الفاظ در معانی خودش استعمال شدن، اما اراده جدیه بین است که میخواد که زید سخاوت داره. ممکن اصلا زید رمادی هم نداشته باشه، اما سخاوت داره. اراده جدیه به داشتن سخاوت زید تعلق پیدا کرده. زیدون محزون الفصیل، ناقه زید، بچه ناقه زید لاغره. منظورش این است که زید شیر اون را میدوشه میده مهمان ها میخورن، باز هم میخواد همون سخاوت زید را مثلا برسانه. زیدون عریض القفا، میخواد حمق زید را مثلا برسانه. الله یعنی میگن چنان که در باب کنایات لفظ در معنی خودش استعمال شده، ولیکن مراد متکلم لازم معناست، لازم معنا را قصد کرده مقترنن با این استعمال، در این جام که میگه اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا را در لفظ استعمال کرده. کلمه اهدنای این حاکی از اون لفظی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله به عنوان قرآن نازل شده بود، منتها مقترنن به استعمال لفظ فل لفظ اراده کرده که خداوندا مرا هم هدایت بکن. مثل اونجا میدون زیدون کسی رو رماد، مقترنن با این استعمال اراده کرده بود که زید دارای سخاوته. آقای حکیم اینطور توجیه کرده برای فرار از محظور استعمال لفظ فی معنیین، در یک معنی استعمال شده، استعمال لفظ فل لفظ، منتها اورید از اون لفظ به ارادت جدیه لازم معنا که خدای ما را هدایت کن یا تو را میپرستم و بس و هاکذا. حالا من دارم نقل میکنم. آقای خوی میگن که نه اینطور نیست، نظر دارن. این اصلا باب استعمال نیست، این اصلا باب قرائت قرآن مثل قرائت شعر امرؤ القیس و سعدی و امثال، باب استعمال نیست اصلا که استعمال لفظ در معنا یا در لفظ باشه اصلا. این باب یک باب دیگری است، باب حکایت طبیعی به واسطه فرد مماثل. حالا مثال اگر برای این بزنیم که خودشون هم میزنن، در همون کفایه هم این بحث هست مختصر. گاهی از اوقات هست که انسان لفظی به کار نمیبره، بلکه موضوع را عیناً نشان میده. مثل یک شخصی گنجش گرفته دست میگه عصفورون، یک شخصی اصلا نمیدانه که گنجش چیست، طبیعی گنجش که کلی طبیعی عصفور چیست نمیدانه. شما به جای اینکه بشنید و عصفور را برای این شخص با اوصاف معرفی کنید، لفظ بیارید، میگید عصفورون، یا آتش برمیده میگه نارون، مثلا اینجور میگه. نارون را به چه حمل کرده؟ نارون که لفظ حمل کرده برای این آتش، اینه، یعنی اون موضوع را این قرار میدهد، این لفظ نیست. مبتدا همان وجود خارجی است، موجود خارجی مبتدا است، نارون، اینون، یا مثلا میگیم زیدون، خود زید آدم، این زیدون خبرش ها، زیدون که خبر است، حملش میکنیم بر چی؟ حملش میکنیم بر اون موجود خارجی. گاهی طوریه، به جای اینکه لفظ بیاریم و موضوع را با لفظ معرفی بکنیم، ما موجود خارجی را، عین موجود خارجی، وجود عینی را مبتدا قرار میدیم و لفظ محمول را برای حمل میکنیم. کتابون، جمع کتابون، بله. خب اینجا که میگیم ما کتابون، عرض کنم که میخوایم که طبیعی کتاب را، طبیعی عصفور را، طبیعی نار، کلی طبیعی را به این شخص ارائه کنیم. به این شخص میخوایم ما کلی طبیعی را معرفی کنیم. از نشان دادن یک فرد میخوایم کلی طبیعی را به این شخص ارائه کنیم، معرفی کنیم، بگیم معرفی کنیم، حکایت از طبیعی بکنیم. ایشا میگه قرآن اینطوریه. قرآن چیست؟ قرآن، دقت کنید در این کشان چی میگن بفهمیم. ایشان میگن قرآن یک حروف و کلماتی است که پروردگار متعال با اسلوب و سبک خاصی تنظیم کرده، ترتیب داده، به طوری که مشتمل بر فصاحت و بلاغت در حد اعجاز این قدرت خداونده که حروف و کلمات را به این ترتیب تنظیم کرده. بعدن یک فردی از اون را بر پیغمبر صلوات الله علیه و آله نازل کرده، پیغمبر هم گفته است مردم نوشتن به عنوان قرآن. خب چون ما لم یتشخص لم یوجد، اون چه پیغمبر برای مردم میخوان کلی نبود، اون که پیغمبر برای مردم میخوان یک فردی از اون کلی بود، چون این وجود پیدا کرد، تا تشخص پیدا نکنه چیزی وجود پیدا نمیکنه، بس این فردی است. ولی اون چی که خداوند متعال انجام داد کلی است. خداوند آمد، ارسلن به این که آمد در زیغ تعبیر، خداوند متعال حروف و کلمات را با سبک خاصی تنظیم کرد، این شد قرآن، این شد معجزه. یک فردش پیغمبر خواند، اصحاب نوشتن، وقت اون نوشته را ما هم میخوانیم، یکی امروز شما میخوانی، یکی فردا زید میخوانه، فردا این تمام افرادن که ما میخوانیم، افرادن، ولی اینا فردن برای یک کلی طبیعی. اون کلی طبیعی است که معجزه است که خداوند متعال با حروف را، کلمات را طور خاصی تنظیم کرده. خب کسی که قرآن میخوانه یک فردی را میخوانه، چون مالای متشخص نمیوجد، ولی این فرد مماثل است با اون چه خداوند متعال نازل کرده. بس این ایجاد فردی است حکایتاً از اون کلی طبیعی. کسی که قرآن میخوانه فردی را ایجاد نکنه که با ایجاد این فرد حکایت نکنه از اون کلی طبیعی که به عنوان قرآن از جانب خداوند متعال تنظیم شده. این اصلا استعمال لفظ در معنا نیست، مثل عصفوری که میگفت استعمال لفظ در معنا نبود. کتابون، کتابون که میگه اینه بخواهم، کتابون لفظ ها اینه، کتابون محمول نمیگیم، موضوع یه کتابون، این موضوع که میده این موضوع لفظ نیست. یا میگه عصفورون، عصفور لفظه، ولی عصفورون که محمول نمیگیم، اون که موضوع قرار داده شده، موضوع قرار داده شده این لفظی نیست که اون خود عین خارجی را میگه اسپورون بهش حمل میکنه. اینجام اینطوره، اینجام این شخص داره این که میخانه اینجا نمیخواد لفظ در معنا استعمال کنه، این داره یک فردی را ایجاد میکنه با این لقلقه لسان حرف زدنش، لفظ یک فردی را ایجاد میکنه تا حکایت کنه از اون کلی طبیعی که به عنوان قرآن از جانب پروردگار تنظیم شده و تشکیل شده. خب این بنابراین باب استعمال لفظ نیست. تا بگیم استعمال لفظ در لفظ است که آقای حکیم میگه یا در معنا، باب استعمال لفظ منتها مقترنن با این کار میتواند اگر معنا را میفهمه و مثلا عوام نیست و سواد داره عربی هم خوانده باشه، میتواند با خواندن قرآن با ایجاد فرد مماثل لما انزل الله قصد معنا هم بکنه، قصد انشاء معنا هم بکنه. میگه الحمدلله رب العالمین، اصلا هم میکنه خداوند را، هم قرآن میخونه هم خدا را هم میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه انشاء خطاب میکنه به خداوند. اهدنا الصراط المستقیم که میگه انشاء طلب هدایت میکنه و دعا میکنه، هم قرآن میخونه چون لابشرط بود دیگه، هم قرآن میخونه و هم با خواندن قرآن قصد انشاء هم داره، جای انشاء هم میکنه، انشاء خطاب میکنه، انشاء طلب هدایت میکنه. این کلام آی خویه و به نظر بنده هم حقم با آی خویه از روایات هم استفاده میشه که بله کسانی که قرآن را میفهمن با خضوع و خشوع و تدبر بخوانن داریم دعاست و اینا صدق شده. مثلا سوره هم اون خبری که اون روز خانیم خبر علی ابن حنزله بود ظاهرن، نه عبید ابن زراره، خبر عبید ابن زراره خبر اول از چه بابی بود؟ 42 کل. خبر اول از باب 42 از ابواب قرائت خواندیم درباره هم داشت، فانها تحمید و دعا آن، دعا آن که میگن به هم دعا آن، وقت میگن شما بگید اهدنا الصراط المستقیم از خدا طلب هدایت بکنید، فانها تحمید و دعا آن، گفت بله حمد میخونه اشکال نداره، برای اینکه هم تحمید است و دعاست، در آن صورتی این دعا خواهد بود که شما در موقع خواندن اهدنا الصراط المستقیم طلب هدایت بکنید. الحمدلله رب العالمین میگید هم بکنید تا بشه تحمید دیگه، تحمید یعنی هم کردن. بنابراین پس اون حرف آقای خویی میخوام بگیم درسته که این استعمال لفظ در معنا نیست، استعمال لفظ در لفظ هم نیست، بلکه این ایجاد فرد مماثل است، حکایتاً از اون کلی طبیعی و اشکال هم داره بین که در این حال که به قصد قرآنیت بخوانید در این حال قصد معنا هم بکنید، قصد انشاء معنا بکنید. این عرض بنده بود، حالا اگه فرمایشت فرمایید. همین که عرض کردن دیگه کسی دیگه اشکال نداره کسی مفتر بله؟ فرد بانم چه فرق اونو باید کفایه، باید به کفایه مراجعه، در کفایه هستیم. اون چه بحث ما مربوط بود خلاصه روشن شد که ما خواهم عرض کنیم که این استعمال لفظ در لفظ نیست، استعمال لفظ در معنا هم نیست، این خواندن این کلمات هست. مثل عوام، عوام گذاشت جلور قرآن میخوانه چه الف با سواد مختصر داره، معناش نمیفهمه، این معناش نمیفهمید، این لفظ استعمال در معنا نمیکنه، لفظ استعمال در لفظ هم نمیکنه. خداوند این را نازل کرده ما داریم میخوانیم. بله، بنابراین چنان که گاهی هست که انسان قرآن میخوانه بدون توجه به معنا، بدون قصد انشاء، این هست. گاهی هم هست که ما قصد انشاء میکنیم بدون اینکه بگیم قرآن است، قصد قرآنیت نداریم، با اینکه اقتباس از قرآنه، مثل یا خذ الکتاب. ولی گاهی هم از اوقات هست که ما هم قرآن میخوانیم، یعنی به قصد قرآنیت داریم میخوانیم، ولی چون متوجه معناش هستیم از اون کلمات قصد انشاء هم میکنیم، قصد انشاء ما با خواندن قرآن مرافعه داره. کسی بشنه میگه بین که این یقرأ القرآن، در این حال که یقرأ القرآن ید او، که حضرت فرمودن که فإنها تحمید و دعاون، بنابراین هر که با همون عروه است الاقوی این است که جغویز است که انسان قصد انشای خطاب کنه به ایاک نعبد و ایاک نستعین، همینطور قصد حمد بکنه، قصد انشای حمد بکنه، قصد انشای مدح بکنه، قصد انشای طلب هدایت بکنه. ظاهرا این بحث اینطور باشه. بله عرض کردیم دو تا قصد با هم منافات نه. اولا که استعمال لفظ در دو معنا یا بیشتر در اصول خودش محل خلاف ما قائل به جوازیم. یک وقت مثل آخوند رحمت الله علیه میگیم که از این جهت استعمال لفظ در دو معنا یا بیشتر جایز نیست که لفظ فانی در معناست، لفظ عنوان معناست، لفظ وجه معناست، حتی کأنه الملقا. آخوند میگه از این جهت جایز نیست برای اینکه لفظ فانی در معناست و اون شخصی که داره حرف میزنه اون معنا را میبینه، به لفظ نظر عالی داره، نظر استقلالی به همون معناست، وقت نتیجه میگیره که جایز نیست استعمال لفظ در معنیین الا ان يكون لاحظ احول العینین، مگر کسی که احول باشه که احول یکی دوتا میبینه. آخوند اینطور میگه. البته روی این مبنا اگر ما اینجور بگیم استعمال یعنی افناء لفظ در معناست، بله، چون نمیشه یک چیزی در دو چیز فانی باشه. اما مبنای دیگه هست که لفظ فانی در معنا نیست، لفظ علامت معناست، علامت معناست. میشود یک چیز علامت برای ده چیز باشه، یک چیز ممکنه علامت برای ده چیز باشه، لفظ فانی در معنا نیست. واضح لفظ را علامتی قرار داده که هر وقت ما اراده کنیم اون معنا را نشان بدیم این لفظ تلفظ میکنیم، چنان که ممکنه چیزی در خارج علامت برای چند چیز باشه، یک لفظ ممکنه علامت باشه برای چند چیز. اون بحث یک بحث دیگری است که ما کار نداریم. ولی اینجا اینو میخوایم بگیم، اینجا میخوایم این کسی که قرآن میخونه و حقیقتش چجوریه، حقیقتش این الفاظ را میخونه به عنوان این که این الفاظ حاکی باشه، این الفاظ حاکی است و نشانگر اون قرآن است. قرآن چیست؟ قرآن کلماتی است که خداوند متعال علی سبیل اعجاز از جهاتی بر پیغمبر صلی الله علیه نازل کرده. اونو میخوانیم. خیلی خوب، حالا که میخوانیم خب متوجه معناش هم هستیم، فرزینه متوجه معناش هستیم. اگر از اون معنی اهدنا الصراط المستقیم انشاء طلب هدایت بکنیم، آیا این منافات داره با قرأ القرآن؟ نخیر. در این حال که یست و که قرأ القرآن، در این حال به این کلمه قصد انشاء طلب هدایت کرد. این هستی ما خواهی اینطور بگیم، چون منافات اونجا منافات بود، استعمال لفظ در دو معنا منافات با هم دیگه داشتن اونطور که آخوند نگفت، ولی اینجا منافات ما نمیبینیم که هم بگیم که اهدنا الصراط المستقیم قصد قرآنیت بکنیم، همچنین این کلمه است و معناش رو میفهمیم قصد انشاء طلب هدایت بکنیم. اینو میخوام بگم. بله؟ بله، انشاء معناش این است که ما یک لفظی بگیم. ما که کسی که در معنای اخبار و کسی که در معنای اخبار و انشاء که بحثی نداره، ابهامی نیست، معلوم است اخبار چیه، انشاء چیه. اخبار حکایت از یک واقعیتی است که تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا میکنه، خصوصا نظر به خارج داره، خود یک واقعیت در خارج را خبر بده، یا وجود پیدا کرده یا وجود داره یا وجود پیدا خواهد کرد، این میشه اخبار. انشاء یعنی ایجاد، با گفتن این لفظ در عالم اعتبار چیزی را که وجود نداشت ایجاد میکنم. خب مثلا شما غذا میخورید یا نعمت میگید خدا یا شکر، خدا را شکر میکنم، این چه انشاء است دیگه؟ یعنی من با این گفتن این لفظ شکر را و سپاسگزاری را ایجاد میکنم. الحمدلله همینطور دیگه، الحمدلله رب العالمین خود قرآن است، ولی شما ممکنه در موقع خواندن این بگید الحمدلله رب العالمین، در این حال هم قرآن بخونید، هم انشای هم تو این پروردگار را من هم میکنم تو را، منافات با هم دیگه دارن. بله ما اخبار اینجا نیست که قرآن قبلا بوده، قرآن قبلا بوده، اون قرآنی که قبلا بوده است میخوانم، ولی با این کلمه ای که از دهان من در میاد هم میخوام حکایت از اون قرآن بکنم، هم انشاء حمد کنم که با این کلمه ایجاد حمد و سپاس و شکرگزاری به درگاه پروردگار انجام بدم. منافقان میگن داره اهدنا الصراط المستقیم، میگم قرآن قبلا بوده، اهدنا الصراط المستقیم میگم قرآن میخوانم، اون قرآن منزل را من دارم با این لفظی که دارم میگم حکایت از اون میکنم، چون به قصد قرآنیت میخوانم، بله این قرآن است. از این طرفم چون معنای این را میفهمم فعل امر است و صیغه انشاست، میخوام بگم اهدنا الصراط پروردگارا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. منافات با هم دیگه ما نمیبینیم، ندارن. بله خب حالا این بس. حالا یک مسئله دیگه هم قصد قرآن که هست، میخوام بگیم منافات با این نداره. یک مسئله دیگه هم اینجا هست، اون مسئله حالا بازم بنده نظر خودم عرض میکنم، اصراری هم ندارم که این درسته، من نظر خودم عرض میکنم، نظر حکیم عرض، نظر خودمان گفتیم، حالا شما هر کدامشون میخواید که انتخاب کنید. خب اما بله، محقق در معتبر یک مطلبی گفته که باز شاهد این است که ایشانم، محقق در معتبر در جلد دوم صفحه 268 ولو قال یا یحیی خذ الکتاب، محقق می در معتبر، محقق در معتبر در بحث قرائت صلات ها، در معتبر در جلد دوم صفحه 268 ولو قال یا یحیی خذ الکتاب آیه 12 سوره مریم و قصد القرآن و تنبیه الانسان لم تبطل صلاته، همین که نماز بخونه بگه یا خذ الکتاب، هم قصد قرآن کنه هم تنبیه انسان که کتاب را بگیر، لم تبطل. چرا میگه؟ برای خاطر اینکه ول اصل فی ان القرآن به قصد المخاطبه لا یخرج عن کونه قرآنا، اگر قرآن را بگه قصد مخاطب از قرآن بودن خارج نمیشه. کسی قصد قرآن کرد، کلمه قرآن بگه قرآن میخونه، حالا منافات نداره که با گفتن این کلمه به یحیی هم خطاب بکنه، یحیی کتاب را بردار. علاوه بنده خودم چند روایت دارم که در روایات ما زیاد داریم که به خواندن قرآن شما خدا را حمد میکنید، شکر میکنید، دعا میکنید. همین یکیش اون عبید بن زوره، مثلا در خبر سوم از باب اول از ابواب قرائت قرآن، علت وجوب قرائت حمد میگه علتش آن است که الحمدلله رب العالمین میگن ادا کنن لما اوجب الله عز وجل علی خلقه من الشکر، شما الحمدلله رب العالمین را بگید تا ادا کنید که خداوند متعال چه اندازه نعمت به شما عنایت کرده، شکر کرده باشید. و این نمیشه جز این که شما انشای حمد بکنید. منافاتی نیست بین خواندن قرآن خلاصه و قصد انشاء این معانی. خب این مسئله هشتم بود از فصل مستحبات قرائت، چون قدر مهم بود و اینا عرض کردم. مسئله دیگه باز داره که این عرض کنیم که میرسیم به رکوع، مسئله دوازدهمه، اون اینه اذا شک فی صحت قرائت آیت و کلمت، اگر شخصی هم میخوان شک کرد در صحت قرائت یک آیه یا در صحت قرائت یک کلمه، یجب اعادتها، واجب است که اون کلمه را اعاده کنه یا اون آیه را اعاده کنه. اذا لم یتجاوز، تا وقتی که تجاوز نکرده، از محلش نگذشته. و یجوز به قصد احتیاط مع تجاوز، به قصد احتیاط نگذشته باشه باز ممکنه که برگرده باز هم بخونه. ولا بأس به تکرارها، مع تکرر شک مالع میکنن وسوستن. مادامی که به حد وسواس نرسه، اگه انسان گذشته باشه هم یا در همون محل خودش بخواد تکرار کنه، اگر شک در صحت پیدا کرد اشکال نداره. و معه یشکل و صحه ازا آر. ولی وقتی به وسوسه رسید، به حد وسواس بودن رسید، یشکل و صحه نمازش مشکل باشه. قرائت رو شما صحیحه ازا آد اگر برگرد دوباره بخونه. خب اینم از این جهت بود که اون صدر مطلب که معلوم است که قاعده تجاوز و قاعده فراق، حالا قاعده فراق و تجاوز یک قاعده هستن یا دو تا قاعده هستن، این فعلا مکان بحث اصولی است. شیخ انصاری در رسائل دو تا رو یکی شمرده، اخون در کفایه دو قاعده شمرده. قاعده تجاوز مخصوص مرکبات که اجزایی دارن، هر جزئی محلی داره، بالم یه تجاوز از محل شک کرد به جا میاره، تجاوز کرده باشه نه. قاعده فراغ این است که بعد العمل اگر شخصی شک کرد در اینکه این عمل صحیح بوده است یا نه، بگه به این که قاعده فراغ جاری میشه و بگه عمل صحیح بوده. حالا اونو ما کار نداره. اینجا این کلمه آخرش میخوام بگیم، اگر کسی وسوسه رسید چرا این عملش باطله؟ این برای اینکه ما نهی داریم اینکه کسی وقتی که به حد وسوسه رسید یک کلمه را تکرار کنه. عمل صادر عن وسوستن حرامه، یعنی قرائت صادر عن وسوستن حرامه. منتها بحث میاد که آیا این مبطل صلات هست یا مبطل صلات نیست. آقای خوبی در حاشیه داره نماز باطل نیست، میگه حرام است به نماز باطل نیست، ولی بقیه حاشیه‌ای ندارن، به همین حرف رو به اکتفا کردن. همینجا در حاشیه داره عمل باطل نیست، هم در مستند رو به شرح داده. ده عدتش چیه؟ چرا باطل باشه؟ چرا نماز باطل باشه؟ نماز چرا باطل باشه؟ برای خاطر این زیاده مبتلا که نیست، چون این رو به قصد رجا داره میگه، نه به قصد زیادت. حرام باشم، این کلمه حرامه، مگر حرام بودن یک کلمه نماز رو که باطل نمیکنه؟ اگر انسان دعای حرام بکنه، مثلا نماز در وسط نمازش دعای حرام کرد، دعای علیه مؤمنی کرد، خب دعا علیه یک مؤمن حرام دیگه، این دعا حرام است، ولی نماز چرا باطل، قرائت چرا باطل باشه؟ در اینجا هم اینطور میگه، میگه در اینجا هم ایشان میگن، نقل قول دارم، میگن اگر بگیم این قرائت محرم است برای صدر عن وسوستن، نباید موجب بطلان صلات باشه. بس یبتنی به این که اتحاد با صلات داره یا اتحاد نداره. اگر این محرم با نماز و قرائت متحد باشه در نظر عرف، باید باطل باشه. اگر یه چیز مستقلی حساب بشه موجب بطلان نیست. اینم این مسئله دوازدهم، تا انشالله فردا از رکوع بحث کنیم.